وقتی نرگس دستکش هایش را کند و آقا کمال کلاهش را به جارختی آویزان کرد و هر دو وارد تالار شدند، دیگر نتوانست خودش را نگه دارد و با تشر پرسید: چه کار داری میکنی؟ بلکه دوست باشد و تا ما بیاییم به خود بجنبیم تمام اساسیه هشتی را روی کولش بگذارد و فرار کند. مهدی را چرا فرستادی برود بخوابد؟ چرا عصبانی میشوی؟ من ضمانت میکنم که آواک دوست نیست.
اسمش را هم میدانی؟
گفتم که شاگرد خیاط بوده و بچه محل ماست.
عجب، بچه محلیت بوده؟ دیگر چه؟
دیگر چه میخواهد باشد؟
از همان بچه محلهایی که دنبالت میافتادند؟ حالا آن وقتها بس نیست، اینجا هم میخواهی آبروی مرا ببری؟
برای اولین بار نرگس پشیمان شد که چرا همان زمانی که این دو نفر به هم ابراز عشق کردند رابطه خودش را با آواک اقرار نکرده بود. چقدر دلش میخواست توی روی او فریاد بزند:
آره عاشق من بود، منم میخواستمش، حالا میگویی چه کنم؟
اما خودداری کرد، از اتاق خارج شد و به هشتی رفت و چند چراغ دیگر را روشن کرد. نور فراوانی پخش شد و چشمهای ورم کرده و رنگ مانند گچ سفید آواک بیشتر تو ذوق نرگس زد.
چته؟ چرا انقدر میترسی آواک؟
اینکه نرگس اسم آواک را پس از چندین سال جدایی هنوز به خاطر داشت به او امید و جرأت داد.
میخوان مرا بگیرند. چه کاری کردی؟
این روزها همه را میگیرند، مگر شما خبر ندارید؟
نه ما خبر نداریم. تو چه کردی که میخوان بگیرند؟ همه به تو چه؟
من هیچ کاری نکردم، توی حزب بودم، همه حزبی ها رو میگیرند.
عجب، تو هم توی حزب بوده ای؟ پس چرا انقدر میترسی؟
همین امشب شما مرا نگه دارید، بعد خودم جا پیدا میکنم.
کجا جا پیدا میکنی؟
میروم اصفهان پیش خیشان نامزدم، در کلیسا بس مینشینم.
خب امشب اینجا بمان تا ببینیم فردا چه میکنیم.
آواک زانو به زمین زد و دست نرگس را میخواست ببوسد، اما زن دست خود را عقب کشید و به تالار که در آن شوهرش گوش ایستاده بود رفت. آقا کمال فر و فر سیگار میکشید و در سر تا سر تالار تون تون قدم میزد.
هر چه به تو گفت شنیدم، بیرونش کردی؟
امشب در همان هشتی میخوابد، میروم برای او پتو و بالشی بیاورم، فردا شب میبرمش جای دیگر.
تو میبریش جای دیگر؟ یعنی خودت را شریک جرم میکنی؟
یعنی چه؟ شریک چه جرمی میکنم؟
گوش بده نرگس، این مسئله حیاتی است. اینها که این روزها میگیرنشان مخالفین دولت هستند. من کارمند دولتم، یعنی امثال این بچه خیاط تو دشمن من هم هستند.
مگر نگفتند با دشمنان مدارا؟
خوب گوش کن چه میگویم، مسئله بسیار جدی است. آقا کمال تلاش میکرد آرام باشد، میخواست نرگس را متقاعد کند. چند لحظه تفکر در اتاق در اثنایی که نرگس با آواک مشغول صحبت بود او را مصمم ساخت به زبان خوش نرگس را متوجه خطری کند که داشت همه آنها را تهدید میکرد.
به من درس نده، دارم به تو میگویم، اگر فردا معلوم شود که من به یک حزبی یک شب امان داده ام،
هستی و دارایی و مقام آینده خود را به خطر انداختم. نرگس دوید توی حرف شوهرش:
اینها همه درست، اما من نمیتوانم امشب این بچه را از خانه‌ام بیرون کنم.
از خانه‌ات؟
این کلمه خانه‌ات با لحن تمسخرآمیز از دهنش در رفت، اما جرقه‌ای بود که آتش سوزی تولید کرد.
نه خیر، خانه توست، از بابای مجتهدت ارث برده ای و من هم کنیز تو هستم.
به بابام فضولی نکن. بله خانه مال من است، ارث بابام است و تو هم نانخور من هستی.
عیناً مثل مهدی که نوکرت است و خوشقدم باجی که از پدرت به تو رسید و کلفت و نوکرهای دیگر.
جنگ مغلوبه شد و دیگر هیچ کدام نتوانستند جلوی دهان خود را بگیرند. باز آقا کمال سعی کرد کوتاه بیاید.
نگذار دهان من باز شود.
نه خیر، هر چه دلت میخواهد بگو.
ببین، من توی تاریک خانه عکاس آقا محسن نقاش بزرگ شدم. حالا که داری تهدید میکنی، من هم همراه این بچه میروم. آن وقت خودت دانی و آیندت.
این بگفت و داشت به اتاق خواب میرفت که صدایی در خانه آمد. نرگس با شتاب برگشت و نگاهی به هشتی انداخت. خالی بود. زن وحشت زده در خانه را باز کرد و هرچه در تاریکی به راست و چپ خیابان نگاه انداخت، اثری از آواک ندید که ندید. آقا کمال نفس تازه‌ای کشید و راحت شد. نرگس جان، خودش رفت. ما دیگر دعوایی نداریم. تمام شد.
خیال میکنی؟ برعکس، حالا شروع شد. فهمیدی چرا رفت؟ برای اینکه ترسید تو همین امشب او را لو بدهی. این ادعا راست و یا دروغ ضربتی بود که نشست و مهر جبین و خیانت را به پیشانی آقا کمال زد.